106 بازی خطرناک. نفسی به آزادی کشیدم و نشستم. اتاق آکنده از آه و افسوس دوناپلاسیدا بود. چیزی نگفتم. در این فکر بودم که آیا برای من بهتر نبود اگر ویرژیلیا را توی اتاق خواب می‌گذاشتم و خودم در اتاق نشیمن می‌ماندم؟ اما فوراً به این نتیجه رسیدم که این کار بدتر بود، چون سوء زن لابونویس را تایید می کرد و بعد هم خون و خونریزی به راه می افتاد. اینجوری بهتر شد. اما بعد در خانه ویرژیلیا چه می گذشت؟ نکند شوهرش بکشدش؟ نکند کتکش بزند؟ نکند توی خانه حبسش کند؟ نکند از خانه بیاندازدش بیرون؟ این پرسش ها یک سر از ذهنم می گذشت. درست مثل نقطه های سیاهی که جلوی چشم خسته یا ناسالم به رقص در می آید. می آمد و می رفت. زشت و فاجعه بار. و قادر نبودم انگشت بر یکیشان بگذارم و بگویم فقط خود تو، بقیه هیچی. ناگهان شکل سیاهی جلوی چشمم آمد. دوناپلاسیدا بود که شال سیاهش را به دوش انداخته بود و میخواست به خانه لابونویس برود و خبری بیاورد. به او گفتم کار خطرناکی است، چون ممکن است سوء زن آن مرد را بیدار کند. میان حرفم دوید که نگران نباشید، میدانم چه کار باید بکنم. اگر او خانه باشد نمیروم تو. دوناپلاسیدا رفت. من ماندم، غرق در این فکر که چه خواهد شد، هم در حال حاضر و هم در آینده. به این نتیجه رسیدم که دست به بازی خطرناکی زدم و از خودم پرسیدم آیا وقتش نرسیده که پایم را کنار بکشم؟ یک بار به فکر ازدواج افتادم. به فکر سر و سامان دادن به زندگی خودم. خب، چه اشکالی داشت؟ هنوز مناطقی بود که دل من کشف نکرده بود. به خصوص اینکه به هیچ وجه خودم را در سر سپردن به عشق پاک و پرهیزکارانه ناتوان نمی‌دیدم. گذشته از هر چیز، ماجراهای عشقی صرفاً بخش سبکسرانه و سیلاب‌وار زندگی، یعنی بخش استثنایی آنند. دیگر از ماجراجویی خسته شده بودم. شاید هم خارخار پشیمانی به دلم افتاده بود. نشستم و خودم را به دست تخیلات سپردم. خودم را کنار همسرم دیدم، همسر دوست داشتنی خودم. هر دومان چشم به نوزادی داشتیم که در بغل پرستارش خوابیده بود. ته باغ خودمان بودیم که سایه سار بود و سبز و از لابلای شاخ و برگ درختان تکه‌ای از آسمان آبی، بسیار آبی، به چشم می آمد. صد و هفت یاد داشتی از ویرژیلیا. مسئله پیش نیامد، اما او خیلی بدگمان شده. اخمهاش را در هم کرده و کمتر حرف می زند. الان رفته بیرون. فقط یک بار به پسرمان لبخند زد، بعد از آن که مدتی به او خیره شد. با من بدرفتاری نمی کند، اما چندان اعتنایی هم به من نمی کند. نمی دانم چه پیش خواهد آمد. به لطف خدا این مشکل برطرف می شود. فعلا احتیاط مطلق. صد و هشت ورای ادراک. شما الان با یک درام، یک تراژدی شکسپیروار در مقیاس کوچک روبروید. آن تکه کاغذ مچاله شده که بعضی قسمتهاش ناخواناست، سندی است که ارزش تحلیل دقیق دارد. اما من نه در این فصل به سراغ آن تحلیل می روم، نه در فصل بعد و نه شاید در هیچ جای این کتاب. اگر این کار را می کردم، شاید شنونده را از این لذت که خودش به لحن سرد و حسابگرانه این کلمات شتاب زده پی ببرد محروم کرده بودم و همچنین در پشت کلمات ویرژیلیا آشوب روح آدمی دیگر، خشمی فروخورده، یأسی که می بایست تصمیم می گرفت خودش را با خون بشوید یا با اشک یا با لاگ و لجن بی آبرویی. و اما من، اگر بگویم آن روز 3-4 بار آن یادداشت را خواندم باور کنید، چون راست میگویم. حتی اگر بگویم روز بعد هم وقت خوردن صبحانه و هم بعد از صبحانه آن را خواندم، باز باید باور کنید، چون حقیقت محض را میگویم. اما اگر بگویم آن یادداشت مرا به یأس و افسردگی و اینجور چیزها کشاند، حق دارید کمی شک کنید و دلیل بخواهید، چرا که من قادر نبودم و در واقع هنوز هم قادر نیستم حال خودم را در آن لحظه بفهمم. ترس بود، اما ترس نبود. دلسوزی بود، اما دلسوزی نبود. خودخواهی بود، اما خودخواهی نبود. و عشق بود بدون عشق، یعنی بدون شور و حال. و این همه بر روی هم آمیزه مبهم و پیچیده‌ای می‌شد که شما هم بی‌تردید بیشتر از من از آن سردر نمی‌آورید. بهتر است قضیه را همینجا تمام کنیم. صدونه فیلسوف. شنونده می داند که من آن نامه را هم قبل از صبحانه خواندم و هم بعد از صبحانه. بنابراین می داند که من صبحانه خوردم. فقط این را باید به او یادآوری کنم که آن صبحانه یکی از ساده ترین صبحانه ها در زندگی من بود. یک تخم مرغ، چند تکه نان و یک فنجان چای. من کلی چیزها را فراموش کردم، اما آن صبحانه همینطور تازه و جاندار جلوی چشمم مانده. دلیل اصلی آن شاید حال ناخوش من به خاطر آن نامه بود. اما در واقع این نبود. دلیل اصلی فکری بود که آن روز کینکاس بربا برایم توضیح داد. آن روز او سری به من زد و از جمله حرفهایی که زد یکی این بود که آدم برای درک هیومانیتیسم و به خصوص برای اعمال آن لازم نیست درویش مسلک باشد. گفت که این فلسفه کاملاً با لذات زندگی از جمله لذت‌های شکم، تئاتر و عشق سازگار است و در واقع درویش مسلکی ممکن است نشانه گرایشی به ریاضت کشی باشد که تجلی نهایی جنون انسان است. و ادامه داد، مثلا یحیای تعمید دهنده اینقدر توی بیابان پرسه زد و ملخ خورد که شد یک تکه پوست و استخوان. به جای اینکه برود توی شهر و غذای درست و حسابی بخورد و چاق و سرحال بشود و کاری کند که فریسی ها در معبد لاغر و مردنی بشوند. خدا مرا حفظ کند از شر وظیفه دشوار که همانا تکرار سرگذشت کینکاس برباست. سرگذشتی که خودش در آن حال روز اسفباری که داشتم برایم تعریف کرد. چون این ماجرا اگرچه جالب، اما بسیار دور و دراز و پیچ در پیچ بود. و اگر سرگذشت این مرد را حذف کنم، شاید این اجازه را هم داشته باشم که از توصیف شخص او صرف نظر کنم. شخصی بسیار متفاوت با آدمی که در پاسیو پابلیکو سر را هم سبز شد. فقط این را میگویم که اگر آدم را به لباسش بشناسیم، این مرد کینکاس بربا نبود. او قاضی بود بدون ردا، ژنرالی بدون اونیفرم و بازرگانی بدون کسری موازنه. دوخت بی نقص لباس، سفیدی پیرهن و برق پوتینش چشمم را گرفت. صداش که خشدار و گرفته بود، انگار مثل گذشته رسا و شفاف شده بود. حرکاتش مثل قدیمها تر و فرز بود، اما حالت پرشوارش کمتر شده بود و نظمی گرفته بود. اما قصد ندارم سر تا پای او را توصیف کنم. اگر به حرف زدن از چیزهایی مثل سنجاق کراوات طلا و جنس مرغوب پوتینهاش بیفتم، گرفتار جزئیاتی می شوم که تمامی ندارد. همین بس که بگویم پوتینهاش از ورنی براق بود و پول هنگفتی از عمه یا خاله در بارباسنا به ارث برده بود. در آن موقعیت ذهن من درست مثل ماکوی بافندگی شده بود. ماجرای کینکاس بربا به هوا می رفت و همین که می خواست به زمین بیفتد، نامه ویرژیلیا به آن می خورد و دوباره به هوا می فرستادش. باز پایین می آمد. این بار واقعه پاسیو پابلیکو ضربه‌ای به آن می‌زد و باز به هوا می‌فرستادش. من به این جور موقعیت‌های گیج کننده عادت نداشتم. این کش و واکش میان وضعیت‌های ذهنی متفاوت تعادلم را به هم می‌زد. دلم می‌خواست کینکاس بوربا، لابونوس و یادداشت ویرژیلیا را توی یک فلسفه جامع بپیچم و به عنوان هدیه برای ارسطو بفرستم. با همه اینها به نظر من ماجرای فیلسوف خودمان بیشتر از اینها آموزنده بود. به خصوص از مهارت او در توصیف دقیق منشأ انحطاط خودش و تشدید این انحطاط، کشمکش درونی، وادادن تدریجی و بهره‌گیری از این انحطاط خوشم آمد. گفت: فکرش را بکن، شب اولی که روی پله‌های ساو فرانسیسکو گذراندم، تمام شب را راحت و آسوده خوابیدم. انگار که توی رخت خواب پرقو بودم. چرا؟ به این دلیل که رفته رفته از تشک کاهی به تخت چوبی، یعنی از اتاق خودم به زندان و از زندان به خیابان رسیده بودم. و آخر از همه قصد داشت فلسفه‌اش را برای من توضیح بدهد. اما من ازش معذرت خواستم و گفتم: امروز ذهنم خیلی مشغول است. نمیتوانم آنجور که باید به فلسفه تو توجه کنم. یکی از همین روزها بیا و برایم تشریحش کن. من همیشه خانه هستم. کینکاس بوربا لبخند زد و حس کردم لبخند موذیانه است. شاید از ماجرای من خبر داشت. هرچند چیزی نگفت مگر دم وقت رفتن. بیا و در این هیومانیتیسم با من همراه شو. آغوش وسیعی دارد. همه آدم ها توش جا می گیرند. این دریای جاودانی است که توش غوطه خوردم و حقیقت را به دست آوردم و بیرون آمدم. یونانی ها توی چاه دنبال حقیقت می گشتند. واقعا جای افسوس دارد رفیق. هیچ جا نه و توی چاه. معلوم است که پیداش نکردند. یونانی ها، ضد یونانی ها، شبه یونانی ها، یک صف طویل از بنی آدم سر چاه خم شدند تا در آمدن حقیقت را تماشا کنند. اما آنجا نبود. بعد تناب و سطل آوردند. آنهایی که پردل و جرأت تر بودند حتی تا ته چاه هم رفتند و یک قورباغه در آوردند. من سرراست رفتم توی دریا. بیا و در فلسفه هیومانیتیسم با من همراه شو. یک هفته بعد لابونوس به فرمانداری ایالتی منصوب شد. من تمام امیدم این بود که تاریخ صدور فرمان 13 باشد. اما 31 بود و تأثیر شماره ها با این جابجایی ساده خونسا شد. چه ریشه دارند نیروهایی که زندگی ما را در تسلط خود دارند. دیوار. از اونجا که روش من در این کتاب این است که چیزی را پنهان نکنم، در اینجا ماجرای دیوار را تعریف می کنم. قرار بود ویرژیلیا و لابونوس کمی بد راه بیفتند. وقتی وارد خانه دوناپلاسیدا شدم، تکه کاغذ تا شده روی میز دیدم. نامه ای از ویرژیلیا بود. گفته بود وقت غروب در باغ خانهشان منتظر من است. نامه اینجور تمام می شد: دیوار طرف کوچه باغ کوتاه است. عصبانی و ناراحت دستی تکان دادم. نامه به نظرم بیش از حد گستاخانه، حساب نشده و حتی مسخره آمد. نه تنها قصد آبروریزی داشت، آبروریزی را با ریشخند و تمسخر یک جا می خواست. خودم را مجسم کردم که دارم از دیوار می پرم و در همون لحظه مأمور قانون مچم را می گیرد و روانه زندانم می کند. دیوار کوتاه است. خب کوتاه است که هست، به من چه؟ معلوم بود که ویرژیلیا خودش نمی دانست دارد چه کار می کند. شاید همون لحظه آرزو می کرد که نامه را نفرستاده بود. نگاهی به نامه انداختم. تک کاغذ کوچکی بود. چروک برداشته بود اما مچاله نشده بود. یک بار به سرم زد که آن را 30,000 تکه کنم و به دست باد بسپرم و این آخرین نشانه ماجرای من باشد. اما این کار را نکردم. خودپسندی، شرم از فرار از خطر. چاره ای نبود. باید می رفتم. بهش بگوید می آیم. دونا پلاسیدا پرسید، کجا؟ همونجا که گفته منتظرم می ماند. او که چیزی به من نگفت. توی این نامه نوشته. دونا پلاسیدا زل زد به نامه. این تکه کاغذ را می گویید؟ من امروز صبح توی کشوی میزتان پیداش کردم. فکر کردم شاید. احساس عجیبی به من دست داد. دوباره نامه را خواندم و مدتی به آن خیره شدم. این در واقع نامه‌ای بود که ویرجیلیا در روزهای اول عشقمان نوشته بود و من از آن دیوار کوتاه پریده بودم و او را در باغ دیدار کرده بودم. نامه را جای گذاشته بودم و احساس عجیبی به من دست داد. صد و دوازده افکار عمومی. آن روز انگار قرار بود روزی همه چیز تمام باشد. چند ساعتی از ماجرای آن نامه نگذشته در خیابان اوویدور به لابونوس برخوردم. مشغول صحبت از سیاست و مقام فرمانداری شدیم. اما او همین که چشمش به رهگذری آشنا افتاد از فرصت استفاده کرد و بعد از کلی تعارف متقابل از من جدا شد. یادم هست که معذب بود اما وانمود می کرد راحت است. به نظرم آمد و اگر این فکر کمی بعید می نماید از جناب منتقد عذر می خواهم. باری به نظرم آمد که او می ترسد. نه از من، نه از خودش، نه از قانون و نه از وجدانش، بلکه از افکار عمومی. این دادگاه بی‌نام‌ونشان که در آن هر فرد هم دادستان است و هم قاضی، لابونوس را در اعمال ارادی آزاد خود محدود می‌کرد. به احتمال زیاد او دیگر زنش را دوست نمی‌داشت. فکر می‌کنم باز هم از جناب منتقد عذر می‌خواهم. بله، فکر می‌کنم کاملاً حاضر بود از او جدا شود. البته اگر ترس از افکار عمومی نبود که ماجرای زندگی او را بر سر هر کوی و برزن جار می زد. افکار عمومی تحقیق دقیق و پردامنه را شروع می کرد. هر اشاره و لطیفه و شایعه را جمع می کرد و این همه را هر جا که چند تا آدم بیکار و بیار جمع می شدن تکرار می کرد. همین افکار عمومی هراس‌انگیز با آن سرکشیدنهایش به اتاق خواب خلق الله به خودی خود مانعی در راه جدایی بود. در این حال انتقام را هم ناممکن می کرد. چون انتقام به معنای آبروریزی بود. لابونوس حتی قادر نبود نفرت از من را آشکار کند و باز همان جور کنار همسرش بماند. او می بایست به همان بیخبری که زمانی واقعا مایه آرامشش بود تظاهر می کرد و در نتیجه همان احساسی را از خود نشان می داد که با آن بیخبری سازگار بود. تردید ندارم که این کار مشکل بود. آن روزها نشانه این فشار را در چهرهش می دیدی. اما گذشت زمان احساسات را سنگ می کند و حافظه را گنگ. بی هیچ تردید گذشت سالها نوک خارها را کند و دوری خطوط روشن را تیره و تار می کرد. سایه ای از تردید گذشته عریانی واقعیت را می پوشند و افکار عمومی هم خود را با جنجال دیگر سرگرم می کرد. پسرش همانطور که بزرگ می شد سعی می کرد از جاه طلبی پدرش سر در بیاورد و پدر هم همه محبت خود را نثار او می کرد. این به علاوه جوش و خروش عالم، منزلت اجتماعی و سپس سالخوردگی، بیماری، ناتوانی، سستی، مرگ، مراسم مذهبی، آگهی ترحیم با شرحی از زندگی متوفا و کتاب زندگی بسته می شد. بر هیچ یک از صفحاتش هم نشانی از خون نمی دیدی. صد و سیزده سریش. اگر در فصل قبل نکته‌ای باشد، این است که افکار عمومی سریشی بسیار اعلا برای نهادهای خانگی است. شاید بهتر باشد این فکر را تا کتاب تمام نشده در جای مطرح کنم. شاید هم بهتر باشد بگذارم شما آن را خوب سبک سنگین کنید و از من هم کمکی نگیرید. در هر حال من افکار عمومی را سریش بسیار خوبی نه فقط برای مسائل خانوادگی که نیز مسائل سیاسی می دانم. بعضی از علمای تند مزاج ماوراء الطبیعه به این موضع افراطی رسیدند که افکار عمومی از ذهن مسئولیت نشناس مشتی آدم خنگ و میان مایه صادر می شود. اما حتی اگر این تصور رادیکال فی نفسه عامل ابطال خود نبود، توجهی گذرا به اثرات سودمند افکار عمومی کافی بود تا این پدیده که در واقع فراورده فوق‌العاده مرغوب یکی از شاهکارهای بنی آدم یعنی اکثریت هست، جای واقعی خودش را پیدا کند.